الرحمن الرحيم. بحثمون در تفسیر امور عامه بود. در این کتاب سه تا تفسیر برای امور عامه ذکر میشه. تفسیر اول رو که از شرح مواقف از مواقف بود خوندیم، اما تفسیر دوم گفتن امور عامه عبارتند از محمولاتی که شامل اکثر موجودات و معدومات می شوند. لفظ معدومات رو ذکر کردند به خاطر اینکه عدم و امتناع هم جز امور عامه قرار بگیره. اما مشکلی که ما داریم اینه که در تعبیرشون اکثر الموجودات را آوردن، یعنی امور عامه عبارتند از محمولاتی که شامل اکثر الموجودات می شوند. محمولات ما سه قسمند، یا شامل جمیع الموجوداتند، یا شامل اکثر الموجوداتند، و یا مختص به یکی از موجوداتند. اونی که مختص به یکی از موجودات باشه یقیناً از امور عامه نیست. اما اون دوتای دیگه که مربوط به اکثر الموجوداتند یا مربوط به جمیع الموجوداتند امور عامه‌اند. این تعریفی که شده یکی از این دو قسم امور عامه رو شامل میشه، یعنی محمولی که مربوط به اکثر الموجوداته. محمول مربوط به جمیع الموجودات رو شامل نمیشه، زیرا تعریف کرده امور عامه رو به محمولی که شامل اکثر الموجودات بشه. قهرن شامل جمیع الموجودات نمیشه و اونی که شامل جمیع الموجودات باشه از تعریف بیرون میمونه. پس تعریف جامع افراد نیست. اون فرد مهم رو که محمول مربوط به جمیع الموجودات شامل نمیشه. این اشکال بر این تعریف وارده. بعد این اشکال رو جواب میدن و از تعریف دفاع میکنن تا به جوابش برسیم. فعلا اصل تعریف و اشکال رو بخونیم تا بعدا ببینیم جوابش چی میشه. صفحه 93 بودیم، سطر 4. ثم قال، یعنی دوانی، یعنی تفتازانی، و قد یفسر الامور العامه به ما یعم اکثر الموجودات و المعدومات. تفسیر دومی که برای امور عامه ذکر شده تفسیر است به ما، یعنی به امر عامی که شامل اکثر موجودات و معدومات می شود. چرا معدومات رو اضافه کردند؟ لیشمل العدم و الامتناع، تا امور عامه شامل عدم و امتناع هم بشود. این لیشمل العدم و الامتناع تعلیل است برای اضافه کردن معدومات در تعریف. ثم این کلامهم مقدمه است برای اشکالی که عرض کردم، که بعد در خط بعد اشکال شروع میشه. ثم این کلامهم، یعنی کلام تفتازانی، کلام شارح مقاصد، هازا، همین کلام اخیرش که نقل کردیم که تفسیر دوم است برای امور عامه، متضمن این است که علمای کلام تعریف کردن امور عامه رو به ما یعم اکثر الموجودات. از کلامش اینجور برمیاد که اینم یک تعریفه که امور عامه عبارتند از محمولاتی که یعم اکثر الموجودات. ولی حاضر تعریف ظاهر غیر جامعه، جامعه افراد نیست. همه اقسام امور عامه رو شامل نمیشه. یکی از امور عامه اموری هستند که شامل همه موجودات بشن، و محمول برای همه موجودات باشن، این تعریف به اون امور عامه توجه نداره. لعدم شمولیه، یعنی این تعریف شامل نمی شود لما، یعنی امر عامی رو که هو شاملان به جمیع الموجودات، در حالی که مشهور این است که امور عامه دو قسمند: یک ما یعم جمیع الموجودات، دو و اکثرها. امر عامی که همه موجودات شامل بشود، امر عام چیزی است که همه محمول بر همه موجودات باشه یا محمول بر اکثر الموجودات باشه. از این دو فرد این تعریف فقط یک فرد گفته، پس جامع افراد نیست. و هازا هو تعریف الجامع، اینی که مشهور تعریف جامعه، که امر عام اونیست که یا شامل همه موجودات بشه یا شامل اکثر الموجودات، این تعریف جامعه. ولی تعریفی که تفتازانی نقل کرده یک فرد از افراد امر عام رو ذکر نکرده، بنابراین جامع افراد نیست. خب جوابی که داده میشه اینه، جواب اینه که اکثر الموجودات شامل جمیع الموجودات هم میشه، چون امر عامی که به همه موجودات مربوط باشه در ضمن به اکثر الموجودات هم مربوطه. اگر ما امر عام رو مربوط می کردیم به جمیع الموجودات، اکثر الموجودات شامل نمی شد، اکثر الموجودات بیرون می موند و قهرن تعریفمون جامع افراد نبود. ولی وقتی که تعریف رو مربوط کردیم به اکثر الموجودات و اکثر الموجودات در ضمن جمیع الموجودات هم حاصله، پس امر عام همه تعریف ما همه افراد رو شامل میشه، هم محمولی رو که بر اکثر الموجودات هم میشه، هم محمولی رو که بر جمیع الموجودات هم میشه و در ضمن بر اکثر الموجودات هم میشه. پس این قید اکثر الموجودات که آمده برای اخراج محمول مختص، یعنی محمول مختص به احد الموجودات رو ما امر عام نمیدونیم، غیر از مختص همه امر عامند، چه اکثر الموجودات چه محمولی باشد که مربوط به اکثر الموجودات فقط، چه اونی که مربوط به جمیع الموجودات است که اکثر الموجودات هم در ذهنش هست. بنابراین تعریف و اکثر الموجودات تعریف باطلی نیست، زیرا که جامع افراد هر دو قسم شامل میشه، یکی رو صریحا شامل میشه، یکی رو بالکنایه شامل میشه. محمول مربوط به اکثر الموجودات رو صریحا شامل میشه، محمول مربوط به جمیع الموجودات هم از باب اینکه اکثر الموجودات در ضمن جمیع الموجودات مندرجن شامل میشه. و اونی رو که باید خارج کنه، یعنی محمول مختص به احد الموجودات هم خارج میکنه، پس هم جامع افراد هم مانع اغیار اشکال پیش نمیاد. البته در تعاریف باید سعی کنیم که کنایه و همچنین مفهوم ضمنی اینها رو استفاده نکنیم. در تعریف همیشه باید آنچرا که منظوره به صراحت بفهمونیم. این اشکال بر تعریف وارد میشه، ولی اشکال جامع افراد نبودن دیگه وارد نمیشه. اشکالی هم اشکال اونچنانی هم نداره که ما تعریف رو مشتمل بر کنایه و مجاز کنیم، اشکال اونچنانی نداره. ولی گفتن چون میخوان تعریف کنید، تعریف باید همه چی رو معرفی کنه، مبهم نذاره، از این جهت کنایه و غیر کنایه غیر از حقیقت استفاده نکنید، به همه چیز هم تصریح بکنید. ولی جواب، یعنی جواب از این اشکال غیر جامع بودن تعریف، جواب این است که شمول اکثر الموجودات که در تعریف آمده منافات ندارد شمول جمیع الموجودات رو که در تعریف نیامده ولی منظور هست. فیصدق این تعریف حتی علی شامل لجمی، فیصدق زمیر نداره، فیصدق فاعلش مذکوره، فیصدق بر اون امر عامی که شامل جمیع موجودات می شود، یصدق انه شامل لاکثرها، انه شامل لاکثرها فعال یصدق است، بر اون امر عامی که شامل جمیع موجودات هست صدق میکند که شامل اکثر الموجودات هم هست، یعنی در تعریف مندرج میشه. پس اگر اینطوره چرا قید اکثر الموجودات آوردید؟ میفرماید قید اکثر الموجودات آوردیم تا اون محمول مختص رو خارج کنه، نه اینکه جمیع محمول مربوطه به جمیع الموجودات خارج بشه. و تقید و اکثر انما هو الاخراج ما، یعنی امر عامی که یختص به واحد من اقسام الموجودات، چون مربوطه به این چنین محمولی فلا یضر الشمول للجمیع، این قید ضرری به شمول تعریف للجمیع نمیزنه، یعنی با وجود این قید تعریف میتواند شامل امر عام میشود که مربوط به جمیع موجوداته. پس تعریف دوم رو هم ما به این ترتیب تصحیح کردیم و به عنوان تعریف امر عام پذیرفتیم. حالا شاید جواب شما رو هم بتونیم ارجاع بدیم به طریق اولا. بله، اگر اکثر موجودات رو شامل بشه با توجه به این که بحث ما در امر عامه، بله چیزی که اکثر موجودات رو شامل میشه هیچ وقت به طریق اولا اگر اون موجودات رو شامل نمیشه، ولی چون بحثمون در امر عامه، اگر چیزی اکثر موجودات رو شامل شد به امر عام بود، اونی که جمعی موجودات رو شامل میشه به طریق اولا امر عامه، چون امر عام مورد بحث ماست. اگر بتونه جمیع اکثر الموجودات رو شامل شود و امر عام به حساب بیاید، اونی که جمیع الموجودات رو شامل میشه به طریق اول امر عام به حساب میاد. بس بله، اینم جواب خوبی است، ولی شاید این جواب به همین جواب مرحوم لاهیجی برگرده. سومین تعریفی که برای امور عامه شده این است: امر عام عبارت است از محمولی که شامل جمیع الموجودات بشود، یا به تنهایی یا به ضمیمه مقابلش. باید شامل جمیع موجودات شود، شامل اکثر الموجودات بشه کافی نیست، باید شامل جمیع الموجودات بشود، منتها یا خودش به تنهایی شامل شود یا خودش به زمینه مقابلش. مثلا وجوب بله مثلا وجوب باید به این معنا امر عام به حساب بیاد، چون خودش و مقابلش که امکان است شامل جمیع موجودات می شود. یا مثلا وحدت، نه اون وحدتی که شامل کثرت هم می شد، بلکه وحدتی که مقابل کثرته. این هم جزء امور عامه است، زیرا خودش به زمینه مقابلش که کثرت باشه شامل همه موجودات میشه. وجودم امر عامه، وحدت که شامل کثرت هم میشه نیز امر عامه، زیرا به تنهایی شامل همه موجودات می شود. پس وجود چون به تنهایی شامل همه موجودات می شود امر عامه، اون وحدت چون با مقابلش کثرته شامل همه موجودات می شود امر عامه. امر عام عبارت است از محمولی که خودش به تنهایی مرتبط باشد به جمیع موجودات، یا خودش به زمینه مقابلش مرتبط بشود به جمیع موجودات. هر دو رو ما می گیم امر عام. بله بله وجود بذات. خب این تعریف هم تعریف خوبیه به ظاهر. بله، علل اطلاق یعنی خودش به تنهایی مثل وجود، علل اطلاق یعنی بدون قید، بدون انضمام، یک امر عام، امر عام محمولی است که بدون انضمام شامل همه موجودات میشه مثل وجود، که بدون اینکه چیزی به زمین میکنیم شامل همه موجودات میشه، و یا چیزی که با انضمام شامل همه موجودات میشه مثل مثلا وحدت، که کثرت هم که مقابلشه بهش اضافه کنی با انضمام مقابلش، خودش و مقابلش مجموعاً شامل همه موجودات میشود. امکان هم امرامه، ولی امکان که بنابر همه تعریف امرامه. خب بر این تعریف اشکالی وارد میشه و اون اشکال در ضمن مثالی که زده شد روشن شد. شما گفتید که اگر چیزی با مقابلش شامل همه موجودات شود می شود امر عام. ما احوال مختص به احد الموجودات رو که مسلماً امر عام نیست وقتی با مقابلش زمین کنیم شامل همه موجودات میشه. مثلا همین وجوب به ذات که گفتی، وجوب به ذات از احوال مخصوص واجب تعالی است، این جز امور عامه نیست، ولی با مقابلش که امکان باشد شامل همه موجودات می شود. پس لازم نیست که وجوب به ذات را شما امر عام بگیرید همونطوری که امکان را امر عام می گیرید، چون بالاخره هر یکی از این دوتا با مقابلشون شامل جمعی موجودات می شود، در حالی که وجوب به ذات جز احوال مختص است. تعریف شما که قید مقابل را اضافه می کرد و به توسط مقابل شیء را شامل همه موجودات می کرد تعریفیست که مانع اغیار نمیشه. یعنی محمولات مختصر رو که جز امور عامه نیستند خارج نمی کنه، زیرا بر مدر محمولات مختصر این قانون جاریست که خودش و مقابلش مجموعاً بر همه موجودات صادقند. خب پس این مشکل چطوری باید حل کرد؟ برای اینکه این مشکل حل بشه گفتن به شرطی که بر خودش و مقابلش غرض علمی مترتب شود، یعنی بتواند در علم مورد بحث قرار بگیرد. مثلا خرق و التیام یک مبحث کلامیه، مبحث فلسفی هم هست، کلامی هم هست، این جز امور عامه نیست، اما خودش و مقابلش همه موجودات شامل میشه. خرق و التیام و عدم خرق و التیام، خرق و التیام مال فلکه که مال عناصره، که عناصر خرق و میپذیرن یعنی شکافته میشن، بعدم التیام پیدا میکنن، بعد از اینکه شکافته شدن دوباره ملتهی میشن. اما عدم خرق و التیام مال بقیه است، افلاک نمیپذیرن، خرق و التیام برای افلاک محاله، برای مجردات اصلا مورد بحث نیست، چون مجردات قابل خرق و التیام نیستن، نه قابل هستن ممنوع خرق و التیامشون. پس وقتی گفتیم که خرق و التیام و مقابلش که عدم خرق و التیام باشه، توجه میکنید که همه موجودات شامله، یعنی همه موجودات یا پذیرنده خرق و التیامند یا در اونها عدم خرق و التیام هست. بنابراین باید این خرق و التیام از جمله امور عامه باشند، در حالی که نیستن. می فرماید علتش اینه که بر دو طرف غرض علمی مترتب نیست، یعنی خرق و التیام مورد بحث قرار می گیره ولی سلب خرق و التیام مورد بحث قرار نمی گیره تو هیچ علمی. بله عدم خرق و التیام به عنوان عدم ملکه که در چیزی که قابل است خرق و التیام پیدا کند ولی پیدا نمی کند، این مورد بحث قرار می گیره. عدم خرق و التیام به عنوان عدم ملکه، این مورد بحث هست، ولی عدم خرق و التیام به عنوان عدم ملکه به علاوه خرق و التیام شامل همه موجودات نمیشه، چون موجود غیر قابل مندرجه تحت هیچ کدوم نیست. اون موجودی که قابل خرق و التیام نیست مثل مجردات، نه مندرجه تحت خرق و التیامه نه مندرجه تحت عدم خرق و التیامه، چون عدم خرق و التیام هم قید قابلیت داره. موجودی که قابل نباشه مندرجه تحت او هم نیست، تحت اثبات هم نیست، تحت نفی هم مندرج نیست. پس این خرق و التیام با مقابلش، اگر مقابلش عدم ملکه باشد، شامل همه موجودات نیست. اگر مقابلش سلب محصل باشد که قابلیت در شرط نیست، خرق و التیام و عدم خرق و التیام مجموعاً شامل همه موجودات می شود، منتها بر طرف عدمش غرض علمی مترتب نمیشه. با این قیدی که گفتیم غرض علمی باید بر هر دو طرف مترتب بشه، این جور موارد خارج میشن. اینها امور مختص به احد الموجودات هستن و با طرف مقابلشون شامل همه موجودات میشود، اما بر هر دو طرف غرض علمی مترتب نمیشه. چون بر هر دو طرف غرض علمی مترتب نمیشه، ما این امور رو نمیتونیم امور عامه به حساب بیاریم ولو شامل همه موجودات هستن. پس با اضافه کردن این قید که یترتب علی کلتا الطرفین غرض علمی، با مترتب کردن، با اضافه کردن این قید اشکال رو برطرف کردن. اشکال این بود که تعریف شما مانع اغیار نیست، حتی احوال مختص به احد الموجودات رو هم شامل می شود، زیرا که اون احوال هم چنین هم که با مقابلشون شامل همه موجودات می شوند. جواب دادیم که باید قیدی اضافه کنیم که یتعلق به کلت طرفین قرضون علمی، و در احوال مختص با طرف مقابل اگر چه شمول نسبت به جمیع موجودات رو داریم، ولی یترتب علی کلتا الطرفین غرض علمی رو نداریم. به این جهت تعریف این جور موارد رو شامل نمیشه، یعنی تعریف ما مانع اغیار هست با زمینه کردن این قید. اما توجه کردید با تمام این تلاشی که شد، وجوب به ذات با مقابلش که امکان است شامل همه موجودات می شود، و یترتب علی کلتا الطرفین غرض علمی، هم وجوب به ذات در علم بحث می شه، هم امکان در علم بحث می شه. وجوب به ذات با مقابلش شامل همه موجودات است، هر دو طرف هم دارای غرض علمی هستند و در علم مورد بحث قرار می گیرند، در حالی که وجوب به ذات جز امور عامه نیست، جز امور مختص به واجب تعالی است، به احد الموجودات. اینو چطوری خارج میکنیم؟ اینو باید بعداً بحث کنیم که مراد از مقابله چه نوع مقابله است. مراد از مقابله وجوب امکان نیست، مقابله وجوب لا وجوبه و لا وجوب غرض علمی نداره، در هیچ جا مورد بحث قرار نمیگیره. امکان مورد بحث قرار میگیره، لا وجوب مورد بحث قرار نمیگیره. پس وجوب و لا وجوب همه موجودات رو شامل میشن، ولی بر دو طرفش غرض علمی مترتب نمیشه، چون مقابل وجوب که امکان نیست، مقابل وجوب لا وجوبه و لا وجوب مورد بحث نیست. چرا؟ همین خرق و التیام که گفتم با مقابلش چیز شد دیگه، شامل همه موجودات شد و غرض علمی برش مترتب نبود که مشکل برطرف شد. ببینید خرق و التیام با مقابلش که سلب و محصل است شامل همه موجودات شد. اینو چطوری میتونید خارج کنید؟ از طریق مقابل نمیتونید خارج کنید، اینو بعد از طریق همون طریق لا یترتب علی کلتا الطرفین غرض علمی خارج کنید. پس جواب به احتیاج به جواب لا یترتب علی کلتا یترتب علی کلتا الطرف، احتیاج به قید یترتب علی کلتا الطرفین غرض علمی داریم. اگر اون قید رو نیاریم در بسیاری از موارد اون اشکالی که عرض کردیم وارد میشه.
بحثش اولا مراد از
تقابل به نقیضین فقط هست که به عقلین بحثش میاد، بحثش کامل، بحث مقابله کاملا میاد، من فقط اشاره کردم. و قیل در تعریف امور عامه، هی شاملت لجمیع الموجودات، امور عامه اموری هستند که شامل همه موجوداتند. شامل اکثر موجودات باشه کافی نیست، شامل همه موجودات باید باشد. منتها اما علل اطلاق، یعنی بدون احتیاج به زم زمینه، خودش به تنهایی شامل همه موجودات است، مثل محمول الوجود، مثل محمول مثلا فرض کنید همون الوحده، و مثل العلیه که ایشون گفت، او علی سبیل تقابل، یا اگر شامل همه موجودات می شود علی سبیل تقابل است، یعنی خودش به زمینه مقابلش مجموعاً همه موجودات شامل می شود، نه خودش تنهایی. خب اینم تعریف دوم بود. لما کانه باید سرخط نوشته بشه، شروع در اشکاله. زاد بعض هم که در دو خط بعد میاد و نباید درست نوشته می شد، جواب لماست. همه باید پشت سر هم نوشته می شد، پشت سر خط هم نمی آمد. و لما کانه هازا، یعنی این تعریف سوم، صادقاً بر احوال مختص به احد الموجودات ایزن، یعنی همونطور که بر احوال مختص مربوط به اکثر الموجودات و همچنین بر احوال مربوط به جمیع الموجودات صادق است، بر احوال مختص به احد الموجودات نیز صادق است. اذ یصدق علی کل منها، نسخه منها رو ترجیح میدیم، نسخه منها خوب نیست. از یفتق و علا کل منها، یعنی بر این احوال مختصه، که انهو مع مقابلهی شاملون لجمیع الموجودات، که این حال مختص با مقابلش همه موجودات رو شامل میشه. پس حال مختصم چون با مقابلش میتواند همه موجودات رو شامل شود، مندرج تحت تعریف هست، در حالی که نباید مندرج باشد، جز امور عامه نیست، جز اغیار باید خارج بشه. بنابراین تعریف شما مانع اغیار نمیشه. چون چنین بود، زاد بعض هم، یعنی بعض متکلمین یا فلاسفه، بعض علمای عقلی، چون این تعریف در فلسفه هم هست، اختصاص به کلام نداره. زاد بعض هم، بعضی از علمای علوم عقلی اضافه کردن این قید رو که و یتعلق به کل من المتقابلین قرضان علمی، این قیدم اضافه کردن که امور عامه اموری هستند که شامل جمیع الموجودات می شوند، اما علل اطلاق و علی سبیل تقابل، تا اینجا تعریف رو تموم نکردن، بلکه اضافه کردن و یتعلق به کل من المتقابلین قرضان علمی، یعنی به هر یک از دو طرف تقابل هم باید قرض علمی تعلق بگیره، به این معنا که هر یک از دو طرف باید تو علم مورد بحث قرار بگیرند. تمام شد، تعریف با این اضافه کردن قید تکمیل شد و مانع اغیار گشت. اما همونطور که توجه میکنید، تعریف شامل بحث در عدم و شامل امتناع نشد. تونستیم مال اغیار قرارش بدیم، ولی نتونستیم تعریف رو طوری ارائه بدیم که حتی شامل عدم و امتناع هم بشه، در حالی که عدم هم جز امور عامه است، امتناع هم جز امور عامه است، تعریف نتونست شامل این دوتا بشه. پس از این جهت اشکال وارد میشه که باز تعریف شما جامع افراد نیست. مال اغیار بودنش رو درست کردید، ولی جامع افراد بودنش حالا مشکل پیدا میکنه. این تعریف جامع افراد نیست، یعنی همه امور عامه رو شامل نمیشه، چون دو تا از امور عامه عدم است و امتناع، که این تعریف نمیتونه شامل این دو تا بشه. بعضیا برای اینکه مشکل رو حل کنند، به جای موجودات گذاشتند مفهومات، از شاملت و لجمیع المفهومات، نه الموجودات. چون اگر بگیم از شاملت و لجمیع الموجودات، عدم و امتناع ربطی به موجودات ندارن، از تعریف ما خارج میمونن. گفتیم لجمیع المفهومات تا شامل عدم و امتناع هم بشه، چون عدم و امتناع اگرچه موجود نیستن ولی مفهوم هستن. البته این تبدیل لفظ موجودات به مفهومات اختصاص به این تعریف اخیر نداره، در تعریف دوم هم این کارو میتونید بکنید، تا در تعریف اول هم، البته تعریف اول لفظ موجودات نداشت، ولی به یه صورتی ممکن بود شما دستکاری بکنید که تعریف اول را هم شامل عدم و امتناع قرار بدید. اما چون حالا بحث ما در تعریف سومه، این لفظ این تبدیل رو در تعریف سوم داریم تبیین میکنیم، الا اختصاص به تعریف سوم نداره. و قد یبدل فی هذا التعریف، یعنی تعریف سوم کافی از آن میشه به تعریف دومم ازایش بدید. قد یبدل فی هذا التعریف لفظ موجودات بالمفهومات، به جای موجودات ما مفهومات رو میذاریم، تبدیل میکنیم لفظ رو، تا اینکه بحث از عدم و امتناع استطرادی نباشد. چون اگر ما لفظ مفهومات نیاریم، بحث ما یعنی بحث کلامی اختصاص پیدا میکنه به موجودات و بحث از عدم و امتناع میشود استطرادی. یعنی از این باب که خواستیم توسعه در بحث بدیم، رفتیم سراغ بحث در عدم و امتناع، و الا اگر منظورمون توسعه نبود، بحث در عدم و امتناع جا نداشت. این میگیم بحث استطرادی. به خاطر اینکه بحث استطرادی نشود و بحث اصلی و اساسی بشود، بعضی ها لفظ موجودات رو تبدیل کردن به مفهومات تا خود عدم و امتناع هم مندرج بشن و بحث از اونها بحث استطرادی نباشه. این جواب اول بود که با تبدیل مشکل رو حل کردن، لفظ موجودات رو تبدیل کردن به مفهومات. شارح لاهیجی جواب دوم میده، میگه اصلا احتیاج به تبدیل نداریم. عدم از احوال موجوده، امتناع هم از احوال موجوده، و قرار هست که ما در کلام از احوال موجود بحث کنیم، چون موجود موضوع کلامه. هر چیزی که از احوال موجود به حساب میاد باید بتونه تو کلام مورد بحث قرار بگیره، چون احوال موضوع در هر علمی مورد بحث واقع میشوند. اما به چه بیان عدم از احوال موجوده و چه بیان دیگر امتناع از احوال موجوده؟ می‌فرمان که باید توجه داشته باشیم که مراد از عدم رفع الوجوده، مراد از عدم رفع الوجوده، و رفع الوجودی که از حالات وجوده. پس بحث از عدم بحث از حالات وجوده. توجه میکنه، تفسیر میکنه عدم رو به رفع الوجود.
عدم مضاف هم از میشه، نه عدم مضاف. عدم مضاف یعنی عدم که یعنی این موجود میشه.
بله، حالا همه رو عرض میکنه. مراد از عدم رفع الوجوده، و رفع الوجود یکی از حالات وجوده، بنابراین عدم میشه از احوال وجود، و بحث از عدم بحث از احوال وجوده، دیگه بحث استطرادی نیست. بدون این که شما زحمت بکشید موجودات رو تبدیل کنید به مفهومات، ما کاری کردیم که بحث از عدم استطرادی نشه، بحث از عدم بشه یک بحث اصلی. وقت رفع الوجود هم، رفع الوجود هم هم از احوال وجوده، هم این که اکثر الموجودات رو شامله. ببینید بحث تو تعریف سومه، اما گاهی هم به تعریف دوم منتقل میشیم. در تعریف سوم اصلا اکثر الموجودات نداشتیم، در تعریف دوم و همچنین در تعریف اول اکثر الموجودات رو داشتیم. الان هم ایشون میگه عدم مربوط به اکثر الموجودات، یعنی میره تو تعریف اول و دوم. لذا عرض کردم که این بحثی که ما میکنیم اختصاص به تعریف سوم نداره، در تعریف دوم و اول هم هست. خب اگر قید معدومات در تعریف دوم نیاریم، یا در تعریف اول که ما اصلا قید معدومات نیاورده بودیم، در تعریف اول هم قید معدومات نیاورده بودیم، اکثر رو گذاشته بودیم. حالا بفرمایید تعریف سوم و اول. بله، در تعریف دوم درست می‌فرمایید، قید معدومات آورده بودیم دیگه، احتیاج به اضافه کردن به تبدیل نداشتیم. ولی در تعریف سوم و اول ما میتونیم موجود تبدیل به مفهوم کنیم. شارعی میفرمان نه، احتیاج به تبدیل نیست. بدون تبدیل عدم میشود رفع الوجود و رفع الوجود از حالات وجوده و مربوط به اکثر الموجودات هم هست. چرا؟ چون مربوط است هم به جوهر هم به عرض. به واجب کار نداره، چون در مورد واجب عدم راه نداره. رفع الوجود در مورد واجب اصلا تصور نمیشه. اما درباره جوهر و عرض رفع الوجود تصور میشه. هم رفع الوجود تصور میشه هم دفع الوجود. اولی که موجود نیست، نمیذاریم موجود بشه. بعد که موجود شد، وجودش از کار میندازه. هر دو در مورد جوهر و عرض احتمالشون هست. پس از احوالی هستند، از احوال موجودند و مربوطند به اکثر الموجودات، بنابراین جز امور عامل حساب میان. این مال عدم که دیدید هم از احوال موجود شد، بنابراین مربوط به موضوع کلام قرار داده شد و جا داشت که در علم کلام بحث اصلی باشد نه استدراکی. همچون مربوط شد به اکثر الموجودات، تونست که از امور عامه به حساب بیاد. از همه جهت درستش کردیم، هم بحث از او رو بحث اصلی و غیر استطرادی قرار دادیم و هم این که او رو از امور عامه به حساب آوردیم. در امتناع هم همین حرف داریم، در امتناع هم همین حرف داریم، به شرطی که امتناع امتناع به غیر باشه. اگر امتناع به ذات باشه، امتناع به ذات اصلا با وجود کاری نداره. اما امتناع بالغیر با وجود کار داره. امتناع بالغیر همون امکان به ذاته. امکان به ذات هم در جواهر هست هم در اعراض هست. امتناع بالغیر هم همینطور. اگر علت جوهر از بین بره، جوهر امتناع بالغیر پیدا میکنه یا عرض. پس امتناع بالغیر در جوهر و عرض حاصله. امتناع بالغیر هم نوعی رفع وجوده، مثل عدم میمونه. پس از احوال موجوده. به این مناسبت میتواند در کلام مورد بحث قرار بگیرد و بحثش هم استطرادی نباشد. از طرفی هم مربوط است به اکثر الموجودات، یعنی هم شامل جوهر میشه، مربوط به جوهر، هم مربوط به عرضه، بنابراین جزء امور عامه است. همون توضیحی که در عدم دادیم در امتناع هم داریم، منتها به شرطی که امتناع رو امتناع به ذات نگیرید، امتناع رو امتناع بالغیر بگیرید. همونطور که در عدم هم گفتیم عدم رو عدم مطلق نگیرید، رفع الوجود بگیرید. ولی اگر رفع عدم مطلق بگیرید، اونم کاری به موجودات نداره، از احوال موجود به حساب نمیاد و قهرن جزء مباحث اصلی کلام شمرده نمیشه و همچنین از امور عامه قرار داده نمیشه. اون رو باید رفع الوجود، عدم رو باید رفع الوجود بگیرید، نه عدم مطلق. این دم باید امتناع بالغیر بگیرید نه امتناع بالذات. در این دو صورت، در این صورت هم عدم از احوال وجود می شود، هم امتناع از احوال وجود می شود و هر دوشون هم مربوط می شوند به اکثر الموجودات، یعنی جوهر و عرض، و جزء امور عامه قرار داده می شوند. از کدام دیگه رفتیم سراغ تعریف اول، لذا حاضر تعریف رو هم توجه کردید. من از اول متوجه بودم که حاضر تعریف رو اختصاص به تعریف سوم ندادم، چون اگه اختصاص به تعریف سوم پیدا کنه، فقط معلوم می شود که عدم و امتناع جز احوال از احوال وجودند، اما نمیتونیم درست کنیم عدم و امتناع رو. البته چرا؟ عدم و امتناع با مقابلشون شامل جمعی موجودات میشن. خودش امور عامه است که به تنهایی شامل همه موجودات نمیشه، ولی خودش با مقابلش شامل همه موجودات میشه. خودش و مقابلش. بله، تعریف سوم هم هست، تعریف اول هم عیبی نداره. یعنی حاضر تعریف رو به تعریف سوم اشاره بگیرید. اگر تعریف اول رو هم مندرج کردید مشکلی پیدا نمیشه، ولی تعریف سوم هیچ اشکالی نداره که بگیم عدم و امتناع هم جز امور عامه هستند، زیرا به اکثر الموجودات اختصاص دارن. این مال تعریف اول. یا خودشون و مقابلشون به جمیع الموجودات مربوطن، این مال تعریف سوم. ولا حاجت الی، لا حاجت الی کلام لاهیجی است که بعد از استطرابیان حتما باید نقطه باشه، ویرگول غلطه، چون بعضی از آقایون کتاباشون رو تصحیح میکنن. من با این که سعی بر این داشتم که غلطهای تصحیحی این کتاب رو نجم، کجا سر خط بیاد، کجا ویرگولش غلطه، گاهی میگم، گاهی هم واگذار میکنم به خود اشخاص، چون میدونم روشنه، ولی گاهی هم توضیح میدم. این بعد از استطرابیان حتما باید نقطه باشه، ویرگول غلطه. اگر کسی هم لا حاجت الهی رو سر خط بنویسه اشکالی نداره، اما سر خط هم نباشه خوبه. ولا حاجت الهی یعنی حاجتی به این تبدیل نداریم که موجودات رو برداریم مفهومات به جاش بذاریم، زیرا عدم به معنای رفع الوجود من احوال الموجود است، سبا اون کان عدولیان او سلبیان، چه عدم عدولی باشد چه عدم سلبی باشه. فرق بین عدم عدولی و سلبی در همون قابلیته که در عدم عدولی اون موجودی که عدم رو پذیرفته باید قابلیت داشته باشد که وجود رو هم بپذیرد، ولی در عدم سلبی اون موجودی که عدم رو پذیرفته می تواند این عدم رو بپذیرد ولو قابلیت وجود رو هم نداشته باشه. مثلا اگر اگر ما بصر رو نفی کردیم، به سلب عدولی نفی کردیم، نمیتونیم بر دیوار اطلاقش کنیم، چون دیوار ثبوت بصر رو، قابلیت ثبوت بصر رو نداشته، قابلیت عدم عدولی بصر رو هم نداره. ولی اگر شما عدم بصر رو به عنوان سلب تحصیلی گفتید نه سلب عدولی، اینو میتونید بر دیوار هم اطلاق کنید، چون در سلب تحصیلی شرط نمیشود که اون که ازش امری سلب شده نسبت به اثبات قابلیت داشته باشه. پس این دیوار اگرچه نسبت به اثبات یعنی بصر قابلیت نداره، میتونه سلب بصر رو بپذیره. فرق بین سلب عدولی و سلب تحصیلی اینه که در اون که پذیرفته سلب رو، اگر ما قابلیت رو داشتیم میتونیم هم سلب عدولی رو صدق بدیم هم سلب تحصیلی رو، ولی اگر قابلیت رو نداشتیم، یعنی قابلیت ثبوت وجود نداشت، فقط سلب تحصیلی صادق است، سلب عدولی دیگه صادق نیست. سبا اون کان این عدم عدولیان او سلبیان، در هر دو صورت عدم به معنای رفع وجود می شود از احوال موجود، پس جا دارد که در علم کلام مورد بحث اصلی قرار بگیرد و مشترک بین جوهر و عرض، پس از امور عامه به حساب می آید. و کذل امتناع، یعنی امتناع مثل عدمه، اون هم از احوال موجود اولا، هم مشترک بین الجوهر و العرض ثانیان. اما اذا اورید بهی، یعنی به امتناع ما بالغیر، یعنی امتناع بالغیر، لگ امتناع به ذات بشه که اصلا ربطی به وجود نداره، از احوال وجود به حساب نمیاد. یا که اراده کنیم امتناع مطلق را که شامل بالغیر هم بشود، یعنی امتناع مطلق که هم به ذات باشه هم بالغیر، ولی اگر به ذات تنها رو اراده بکنیم دیگه جز احوال موجود نیست. اگر مطلق رو اراده کردیم که شامل بالغیر هم می شود، یا بالغیر تنها رو اراده کردیم، در هر دو صورت از احوال موجود به حساب میاد. اما اگر امتناع به ذات تنها رو اراده کردیم دیگه از احوال موجود به حساب نمیاد. بله، امتناع با مقابلش، همچنین عدم با مقابلش شامل همه موجودات می شود، پس از امور عامه به حساب میاد. در این توضیحی که مرحوم لاهیجی ذکر کردن و به توسط این توضیح فرمودن احتیاج به تبدیل لفظ موجودات به مفهومات نیست، در این توضیح سه تا اشکال وارد میشه. یعنی سه جور حرف ممکنه بزنیم که اگر اون سه حرف رو گفتیم حرف ایشون باطل میشه. اشکال وارد میشه به این معنا که اگر سه جور ما نظر دادیم یکی از سه نظر رو قبول بکنیم حرف ایشون باطل میشه. اول اینکه مرادمون از احوال موجود، حالا این سه تا مطلب رو صرف انقلت هم میشه گفت که مثلا اینا رو دفع دخل مقدر بگیریم حرفای ایشون که الان اینجا میزنه. اولین مطلب اینه که کسی ممکن است بگوید مراد ما از احوال موجود که جا دارد در کلام مورد بحث قرار بگیره احوال مختص به موجود است. احوال مختص به موجود است یعنی اونی که موجود باشه، بله احوال مختص به موجود است و عدم از احوال موجود نیست. عدم که میاد موجود رو بر میداره، باید موجودی داشته باشیم تا حکمی حالی براش ثابت بشه، اون وقت اون حکم و حال رو میتونیم در کلام مورد بحث قرار بدیم. اما عدم از این قبیل احوال نیست. عدم وقتی آمد موجود رو از بین میبره یا امتناع الغیر، وقتی میاد موجود رو از بین میبره. بنابراین از احوال مختص به موجود نمیشه، از احوالی میشود که بالاخره ارتباطی با موجود داره اما ارتباط به صورتی که اختصاص به موجود داشته باشه نیست. جواب میدن که ما نباید احوال رو به این صورت تفسیر کنیم، یعنی نباید احوالی رو که میتونیم در علم کلام بحث کنیم احوال مختص به موجود به حساب بیاریم، بلکه احوالی هم که مختص به، بله احوالی هم که مربوطن به یه نحو به موجود، اونها رو هم ما به حساب میاریم. به همین دلیل میبینید از امکان بحث میکنیم، از ماهیت بحث میکنیم، در حالی که اینا احوال موجود نیستن. اینا احوالی هستن که به نحوی مرتبطن با موجود. پس اینطور نیستش که، بهتر تعبیر کنم، یه خورده ناقص گفتم، مطلب یه خود ناقص گفتم، احتمالا سوء تفاهم پیش بیاد. یعنی جوری گفتم که دو پهلو بود، ممکن بود اشتباه پیش بیاد. مطلب اینه که اون حالاتی که ما بحث میکنیم حالات خود وجود است. چیزی که مربوط به خود وجود باشه ما بحث میکنیم، مختص به وجود یعنی حالات خود وجود. چیزی اگر وجود نباشد یا از مصادیق وجود نباشد نمیشه مورد بحث قرار بگیره. بنابراین عدم نمیتونه مورد بحث قرار بگیره چون نه وجود است نه موجود است، نه از مصادیق وجود یا مصادیق موجود است. جوابی که ایشون میده اینه که ما در کلام ملزم نیستیم که از وجود و موجود بحث کنیم، بلکه یه جوری که مرتبط با وجود و موجود باشه بحث میکنیم. مثلا ماهیت و امکان، ماهیت و امکان مربوط به موجود نیستن، یعنی خودشون موجود نیستن یا وجود نیستن ولی مورد بحث قرار میگیرن، زیرا که ما ملزم نیستیم که از موجود به ماه و موجودان بحث کنیم. از آنچه که مرتبط به موجود بحث میکنیم عدم و امتناع هم این نوع ارتباط دارن، پس جا داره که مورد بحث قرار بگیرند. این سوال اول بود و اشکال جوابش. و لیس المراد من احوال الموجود ما یختص بالموجود. مراد از احوال موجود، عبارت توجه کنید چطوری معنا میکنم، مراد از احوال موجود اون حالتی که اختصاص به موجود داشته باشد نیست، یعنی اون حالتی که خودش هم موجود باشه، اون حالتی که مربوط به وجود باشه و از سنخ وجود باشه مراد ما نیست. و الا یعنی اگر آنچرا که از سنخ وجود بود ما بحث می کردیم لخرج الامکان و الماهیه من البحث، نه از سنخ وجود نیستن. پس ما آنچرا که مربوط به وجود بحث می کنیم ولو از سنخ وجود نباشد. حالا که چنینه عدم و امتناع هم از سنخ وجود نیستند ولی چون مرتبط به وجودن مورد بحث قرار می کنیم. این حرف اول بود، یعنی دفع دخل اول بود، اشکالی که وارد می شد. اشکالی که وارد می شد این بود که ما از چیزهایی در کلام باید بحث کنیم که عدم از این چیزها نیست؟ جواب دادیم که ما همونطور که از ماهیت و امکان با اینکه از احوال مختص بالموجود نیستن بحث میکنیم، از عدم هم اجازه داریم بحث کنیم با اینکه از احوال مختص به موجود نیست. از احوال موجود هست ولی مختص به موجود نیست، یعنی اینطور نیستش که به ما از این حالت به ماهو و وجودون یا به ماهو و موجودون بحث بشه، از حالات از مصادیق وجود نیست. خب ولایت مطلب دومه، بله خب میفرمان دیگه وقت نیست، باشه بقیه جلسه آینده انشاءالله. الحمدلله.